بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين مباحثی که درباره نظریه کاشفیت و مطابقت در باره حقیقت علم مطرح کرده بودیم در جلسه قبل دیگه بحث را پایان دادیم، گرچه هنوز می شود با تفصیل بیشتری در این باره بحث و بررسی داشت، اما به نظر میاد همون مقداری که مطرح کردیم روشن شد که این نظریه اولا دیرینه ترین و با سابقه ترین نظریه هایی است که در تاریخ تفکر و معرفت بشری مطرح شده و ثانیاً طرفداران بیشتری هم وارد داشته و در جهان معاصر هم بنابر اون چی که قبلا نقل کردیم طرفداران این نظریه از بقیه نظریه ها بیشتر هست و حالا غیر از این که به لحاظ پیشینه و به لحاظ طرفداران از اعتبار بیشتری برخوردار هست، بر اساس موازین عقلی و منطقی و فلسفی هم نظریه درستی است. اشکالاتی هم که وارد شده بود، حالا بعضی اشکالات رو که مطرح کردیم ملاحظه فرمودید که اینا وارد نیست. حال می‌پردازیم به بررسی دو تا نظریه دیگر که رقیب نظریه قبلی مطرح شده در باب حقیقت و اینکه ملاک و معیار حقیقت چیست، صدق گزاره ها و حقیقت داشتن آنها به چه ملاکی است. مطابقت را قبول نکردم به عنوان یک ملاک، کاشفیت و مطابقت را کنار گذاشتم و جایگزین مطرح کردم. جایگزینی که مطرح شده است البته چند تا قول هست، اما در بین این اقوال دو تا از همه مقبولیت بیشتری پیدا کرده و در کتاب‌های معرفت شناسی و فلسفه علم ازشون یاد می‌شود، درباره‌شون بحث می‌شود. یکی نظریه انسجام‌گرایی است و یکی نظریه عمل‌گرایی یا فائده‌گرایی که از آن به پراگماتیسم هم تعبیر می شود. در واقع اون پراگماتیسم که معنای فائده گرایی و عمل گرایی در باب معرفت و ملاک حقیقت. قبل از این که به این دوتا نظریه بپردازیم، تبیین کنیم، بررسی کنیم، من یک اشاره ای می کنم به اقوال دیگری هم که مطرح شده. مرحوم شهید مطهری در کتاب مسئله شناخت صفحه 175 تا 185 این اقوال را ایشون بیان کردن و بحث کردن. در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم هم جلد اول صفحه 97 تا 98 این اقوال را به اجمال فهرستوار ذکر کردن، اما در مسئله شناخت یه خورده بحث کردن. ما هم فهرست اینا رو عرض میکنیم چون خیلی حالا اهمیتی ندارن، اما برای اینکه اطلاع رسانی شده باشه این اقوال رو هم اجمالا بدانیم. یک نظریه این است که ملاک حقیقت عبارت است از توافق اذهان یک زمان. این در هر زمانی اگر یک فکری، نظریه‌ای مطرح بشود که مورد قبول اذهان و افکار اون زمان قرار بگیرد، این حقیقت داره. ملاک حقیقت را چیزی شبیه اون مطلب اجماعی که مثلا گفته می شود، منتها اجماع اهل یک زمان، عصر واحد، زمان واحد. آگوست کنت گفتند که این نظریه را مطرح کرده و آگوست کنت فیلسوف جامعه شناس فرانسوی است که مؤسس فلسفه یا مکتب پوزیتیویسم هم به عنوان مؤسس این مذهب هم به شمار میره. این یک نظریه. حالا ما عرض کردم نمیخوام راجع به اینا دیگه بحثی بکنیم چون خیلی طرفداران زیادی ظاهرا نداره، در حد طرح دیدگاه هایی است که یک برهه مطرح شده و ازش عبور کردن، خیلی هوادار نداره. قول دومی که نقل کردن این است که حقیقت آن فکری است یا آن نظریه است که از نظر تجربه مورد تأیید واقع بشود. این ظاهرا بر مبنای تجربه گراییه، یعنی کسانی که روششون تجربه گرایی است حقیقت یا ملاک حقیقت را این میدانند. این هم یک قول. قول سوم این است که گفتن حقیقت یعنی آنچه که، یعنی آن فکری که در اثر برخورد و مواجهه حواس با اشیاء خارجی، با مواد خارجی پدید میاد. اون فکری که در اثر تماس حواس ما با پدیده‌های مادی به وجود میاد، این میشود حقیقت. ظاهرا ماتریالیست ها که ماده‌گرا هستند در مباحثشون، علاوه بر اینکه حس‌گرا هستند ماده‌گرا هم هستند، چنین دیدگاهی دارند و نتیجه‌اش این میشود که اگر دو نفر در یک زمان در برخورد با یک پدیده دو جور انفعال ذهنی براشون حاصل بشود، هر دو میشود حقیقت. این هم یک قوله. قول دیگر این است که گفتن حقیقت یعنی آن مطلبی، آن فکری که پذیرشش نسبت به مقابل آن آسان‌تر باشه، یعنی ذهن برای درک آن یا برای پذیرش آن راحت‌تر بتونه بپذیره. همین نشانه اینه که این حقیقت داره. این هم یک نظریه است. و یک یعنی معیار حقیقت، ملاک حقیقت، یعنی حقیقت چیست، چیستی حقیقت. چطور اونجا میگفتیم که حقیقت یعنی مطابقت با واقع، کشف از واقع، اون ملاک بود دیگه، یعنی ثبوتن چیستی حقیقت را اگر بخوایم بیان بکنیم، تعریف بکنیم، اینا اینجور تعریف کرد. حالا این چند تا نظریه که نقل کردم خدمتون، فقط در محض اطلاع خواستم نقل بکنم. میرسیم به دو دیدگاهی که طرفداران بیشتری داره که یکی انسجام گرایی است و یکی فائده گرایی و یا عمل گرایی یا هم پراگماتیسم. خب البته نه، ببینید حقیقت مرحوم شهید مطهری هم اینو مطرح کرده در اون کتاب اصول فلسفه. میفهمن دو تا کاربرد داره این لفظ حقیقت. گاهی حقیقت اطلاق میشود بر واقعیت های خارجی، اون رخداد حالاتی در تاریخ باشه که در طبیعت مثلا باشه یا ماورای طبیعت، در واقع معادل واقعیت میشه، اونی که واقعیت داره. میگن حقیقت یعنی اون امر واقعی در تاریخ یا در طبیعت و در عالم متافیزیک. این یک کاربرد از حقیقت. یک کاربرد از حقیقت این است که نه، اون فکری و اندیشه‌ای، حالا تصورات و تصدیقاتی که اینا با اون واقع خارجی در نفس الام مطابقت مثلا داره، حالا یکی از ملاکاش اینه، اون ملاک معروف که حقیقت را وصف تصورات و وصف تصدیقات میدونن، یعنی مربوط به حوزه ذهن. این کاربرد دیگر حقیقته. لذا واقعیت یه معنی داره، حقیقت یه معنی داره، یعنی اطلاق می شود حقیقت و واقعیت میز قائل میشن. اینی که ما داریم بحث میکنیم تقریبا اصطلاح دومه. مرحوم شهید مطهری هم میفرمان ما فعلا این اصطلاح دوم رو داریم بحث میکنیم که ماهی الحقیقه. ماهی الحقیقه یعنی همون بحث خطا و ثواب، بحث صدق و کذب، که ملاک صدق و کذب در معرفت در قضایا چیست، یعنی حقیقتشون چیه. آیا این فکر حقیقت داره، یعنی ثواب درسته یا باطل، حقیقت نداره. خب ملاکش چیه که بفهمیم حقیقت داره یا نه؟ ملاکی که قبلا بحث کردیم و عرض کردیم که معروفتر است و دیرینه تر است و همون ما قبول کردیم، اینه که اگر مطابق با نفس الامر شد میشه حقیقت، این میشه ملاک حقیقت. حالا نفس الامر به اون معنای وسیعی که داشت دیگه، اعتباریات را میگیره، حقایق یعنی واقعیت های تکوینی میگیره. این اصطلاحا داریم میگیم حقیقت به این معناست. اونی که گاهی اطلاق میشه بعد حقیقت، میگه حقایق نفس الامریه، مثلا حقایق طبیعی، حقایق تاریخی، دقت میفرمایید، اون مراد نیست، این رخدادها نه، یعنی احکام و قضایا و افکار و اندیشه هایی که اینها میتوانن حقیقت داشته باشن یا نداشته باشن. حالا بحث این است که حقیقت داشتن اینا به چه ملاکیه. یه وقت میگوییم کشف از واقع میکنه، مطابقه با واقع، این یک ملاک. یکی میگوید نه، اگر افکار مورد توافق یک زمان، یک مردم یک زمان، یک جامعه شد، میشه حقیقت. مطابق با واقع باشه نباشه دیگه کاری ندارن. در واقع این نظریه‌ای که داریم میگیم اتفاقشون در این است که مطابقت با واقع را ملاک حقیقت نمیدانن، یعنی از اون عدول عبور کردن. به نظرشون آمده، حالا به هر دلیلی به نظرشون آمده که اون ملاک، ملاک درستی نیست. فکر جایگزین افتادن که چه چیزی پس ملاک حقیقته. این را مطرح کردن که یکی از اینا عرض کردیم انسجامگرایی است. اینا چون مطرح این انسجامگرایی در معرفت شناسی معاصر و در فلسفه علم طرفداران داره، یعنی مطرح اینجور نیست که از بین رفته باشه و ازش عبور کرده باشه. بذار یه مقداری بحث کنیم، بد نیست. خب حالا سخن این آیان چیست؟ این رو اول تبیین بکنیم، طرفدارانش هم عرض میکنیم، بعد بررسی میکنیم. حرف اول اینها این است که میگویند ما اگر با واقعیت‌های عالم طبیعت یا واقعیت‌های تاریخی یا هر چیز دیگری که بشر میخواهد رابطه برقرار کند، آیا رابطه انسان با واقعیت‌های طبیعی و یا تاریخی یا غیر آن مستقیمه، یعنی بیچ واسطه است که واقعیت‌ها مستقیم در درون ما، مثلا در نفس ما یا در ذهن ما قرار می‌گیرن؟ این که نیست، هیچ کس این را نمیگه. فلاسفه‌ای هم که طرفدار بحث مطابقت و کاشفیتن اینا نمیگن. پس چه رخ میدهد در باب معرفت و فکر؟ ما از طریق ذهنمان با عالم واقع رابطه برقرار میکنیم. نفس ما، وجود ما که میخواد ادراک بکنه، به معرفت برسه، از طریق ذهنه، یعنی بالاخره اون تصورات و تصدیقات ذهنی. پس ما به جای اینکه بریم سراغ، حالا به اصطلاح علمای ما میگن معلوم بالعرض داریم، معلوم چه؟ به ذات داریم. اصطلاح خودمون اینه، فلاسفه ما میگن معلوم بالعرض، مثلا کوه که در فرض میکنیم در خارج هست، یا انسانهایی که در خارجن، یا وقایع تاریخی. اما معلوم به ذات یعنی اون تصورات ذهنی ما، احکام ذهنی ما. اینا میگن پس بنابراین ما مواجهه مستقیم ما به اصطلاح علمای ما با همون معلوم به ذاته، نه بالعرض. یعنی اون چیزی که ما مستقیمن، باز استفاده کنیم از اصطلاحات خودمون، علمای ما میگوین معلوم به ذات معلوم به علم حضوریه. بله، اون معلوم بالعرض یعنی اشیای خارجی، اینا معلوم به علم حصولی هست نه حضوری. بالعرض هم لذا نه به ذات، درسته؟ اینا حالا میگن خیلی خوب، بس بنابراین معلوم میشه شما هم قبول دارید، شما هم این رو میپذیرید که سر و کار ما به صورت مستقیم با اشیاء خارجی نیست، با دنیای ذهن ما هست. حالا که اینطوره، پس ما به جای اینکه بیاییم عالم خارج را، یعنی همون معلوم بلعرض و اینها را بررسی بکنیم تا ببینیم ادراکات ما صواب است یا خطا، حقیقت دارد یا نه، به خود ذهن بپردازیم، همین اندوخته های ذهنی ما که مستقیم با اینا ما سر و کار داریم، اینا را بیاییم مورد توجه قرار بدهیم و ملاک حقیقت را همینجا پیدا بکنیم. توجه فرمایید، نریم بیرون از دنیای ذهن، در خود دنیای ذهن پیدا کنیم. چون که ما مستقیماً سر و کارمان با عالم ذهن است، شما هم قبول دارید که اینا معلومه به ذاتن، پس اولا این است که ما حقیقت را همینجا پیدا بکنیم دیگه، چرا بریم سراغ یک عالم خارج از ذهن ما؟ خب چطوری پیدا کنیم حالا این؟ پس این حرف اولشون این شد که چون ما مستقیماً با دنیای ذهن سر و کار داریم، پس بهتر آن است که به جای اینکه حقیقت را با معیار خارج از ذهن بسنجیم، با خود ذهن بسنجیم. این حرف اول. خب حالا می‌خواهیم معیار و ملاک حقیقت را در همین عالم ذهن بیابیم. چیه؟ میگویند که انسجام. انسجام یعنی چی؟ یعنی وقتی که دیدیم گزاره‌ها، ادراکات، قضایا، حالا یا تصورات هم مثلا بگیم، بیشتر حالا بحث گزاره هاست که چون حکم میکنیم، احکام ذهنی، وقتی که ما دیدیم که این احکام ذهنی ما با هم سازگارن، اگر دیدیم در درون ذهن ما 2 تا 3 تا 10 تا 100 تا 1000 تا هر چه هست، اندوخته های ذهنی ما، یعنی گزاره های ذهنی، قضایای ذهنی، ادراکات ذهنی، اگر دیدیم که اینا با هم سازگار هستن، تعارض و تضاحم ندارن، میشه حقیقت. این یک ملاک دم دستی و در درون دنیای خود وجود ما، در ذهن ما هست. اینا میگن انسجامگرایی. این ماحصل خلاصه نظریه انسجامگرایی اینه. نکته اولش رو عرض کردم، میگن که چون ما مستقیما با ذهن سر و کار داریم، پس حقیقت را همینجا جستجو کنیم، نه بیرون از ذهن. خب حالا حقیقت رو میخوایم جستجو کنیم، چی هست؟ میگن همین که دیدیم قضایا، ادراکات با هم دیگه سازگارن، معلوم میشه که اینا حقیقت دارن. حالا مطابق با واقعا بودن به شرط لا نیستا، نسبت به کاشفیت و مطابقت از واقع میشد لا بشه. نه این است که حتما باید مطابق باشن، نه این که نباشن. حالا بودن نبودن مهم نیست، مهم اینه که اینا خودشون با هم سازگار باشن. دقت کردیم؟ اون نظریه که از آگوست کون نقل کردیم، اون میگفتش که توافق افکار یک زمان، این به این کار ندارد که دیگران چی میگوین، ما کار به اونا هم نداریم. کل عالمین به حیال خودش، به لحاظ خودشه، خودش ببینه در عالم ذهن خودش مجموعه اندوخته ها و ادراکاتش با همدیگه سازگارن یا نه. اگه سازگارن، این حقیقته. دقت میکنید؟ لذا یک نسبیتی هم خواهی نخواهی به وجود میاد، اگر چنانچه ادراکات ذهنی زید با ادراکات ذهنی امر مختلف باشه، اما خود او مجموعه ادراکاتش با همدیگه همخانه، اگر همین مقدار باشه، این نشانه حقیقته. کاری به دیگران نداره. خلاصه با دیگران هماهنگ بود نبود، با عالم نفس الامر، با واقع مطابق بود یا نبود، به این کاری نداره. میگه انسجام گره. گفتن که یکی از متفکرینی که در اوایل قرن بیستم این نظریه خیلی به صورت زمانی با سابقه نیست، در اوایل قرن بیستم این مطرح شده، از جمله کسانی که این دیدگاه را مطرح کرده، شخصی است به نام اوتو نویرات. 1882-1945، یعنی مربوط به قرن بیستم میشه عمدتاً، متوفای 1945. یکی هم آقای کارل همپل، اون هم متولد 1905 و 1997، متوفای 1997، هر دو از قرن بیستم هم. خب هر دوشون هم به گونه ایست که در اون نیمه اول قرن بیستم اینا بالاخره صاحب نظر بودن دیگه، چون اون 1882 متولد شده، 1905. پس اینا طراحان این نظریه، این دو متفکر که نام بردیم. خود اینها گفتن که متأثر از بعضی از ایدئالیست ها بودن، یعنی این دو شخصیتی که نام بردیم اینا تحت تأثیر برخی از ایدئالیست ها که از جمله اونها آقای برادلی برادلی، ایشان متوفای 1924، و آقای بلانشارد اونم متوفای 1972. گفتن که اینا تحت تأثیر این متفکرین ایدئالیست بودن، بله، و به هگل هم نسبت دادن. دارم فعلا نقل میکنم این مطلبی که حالا آدرسش رو عرض میکنم خدمت. این نظریه به هگل هم نسبت داده شده و در آثار اسپینوزا، یعنی یه خورده میره جلوتر عقبتر به لحاظ تاریخی، حالا این اوائل قرن بیستم مطرح شده، ولی ریشه هاش در پیشینش به لحاظ ریشه هاش در افکار اسپینوزا که ایشون قرن 17 یعنی 1677 و بارکلی هم که اون ایدئالیست معروفی است که 1753 فوت کرده. این گزارشی بود دیگه، من حالا طبق این گزارش که فرمودم کتاب پژوهشی تطبیقی در معرفت شناسی معاصر از این کتاب نقل کردم، صفحه 119. خب این انسجامگرایی، اینم طرفداران انسجامگرایی را باید بررسی بکنیم. چند تا نقد بر این نظریه وارد شده که به نظر میاد نقدها هم وارد هست، اشکال داره. هم جامعیت نداره هم مانعیت نداره، یعنی این نظریه نه جامع الافراد است و به اصطلاح نه مانع الاقیار است. اما جامع الافراد نیست برای اینکه گفتن اگر برمی‌شود که ما یک قضیه‌ای و گزاره‌ای جدیدی برامون حاصل شد در مسیر تفکر، به یک گزاره‌ای جدیدی رسیدیم، این گزاره‌ای جدید ناسازگاری داره با گزاره‌های قبلی ما، خب چه کار بکنیم اینجا؟ یک نظریه ایست که الان برای ما حاصل شده و با گزاره های میخوام ببینیم که با مجموعه گزاره های قبلی ما با اونا هم هماهنگ یا هماهنگ نیست. اینجور بگیم بهتر، بگیم اگر یک قضیه یک فکر جدیدی ما برامون حاصل شد، شما میفرمایید که حقیقت داره یا نداره، چیکار کنیم؟ ببینیم آیا با سایر گزاره های ما و احکام ذهنی ما هماهنگ یا نه، اینطوری بگیم بهتر. خب میگه ملاک این نیست، میگن سوال ما اینه آیا مراد شما هماهنگی با همه گزاره های ارمیشاد که سابق هست و به خصوص با همه گزاره های مثلا بشری هست، همه گزاره های قبلی و همه گزاره های بشری، اگر این مراد باشه اون وقت ما نمیتونیم به هیچ معرفتی برسیم، یعنی هیچ گزاره ای را نمیتونیم انتخاب بکنیم، چون فل جمله در بین این گزاره ها و این تصدیقات یک تعارض و ناسازگاری اجمالی ها، علم اجمالی است که اینا بعضا با هم سازگار نیستن. اگر ملاک این باشه که این گزاره جدید با مجموعه گزاره های پیشین بشری، حالا به خصوص اینجور توسعه بدهیم خارج از خود این متفکر، کل گزاره های پیشین باشه، اون وقت این فعل جمله چون یک ناسازگاری و مایی هست، پس هیچ گزاره نمیشه انتخاب کرد، چون لاجرم در بین گزاره ها و تصدیقات و احکام ذهنی بشر یک ناسازگاری ها و اختلاف، این همه اختلافات وجود داره دیگه. یعنی اگر بنا باشه که این با همه گزاره های پیشین سازگار باشه، اون وقت ما دستمون بسته خواهد شد، چون چنین ملاک ما هیچ وقت بهش نمیرسیم و همواره یک فکری که حاصل میشود بالاخره یک گوشه‌ای با یک فکر دیگری چه هست؟ ناسکاست. بله اگر شخصی بگیریم اون اشکال وارد نیست، اگر چنانچه کلی بگیریم، یعنی با مجموعه گزاره، اگر با گزاره های خود شخص بگیریم نه، این اشکال دیگه وارد نیست. اگر ملاک این باشه که با همه گزاره های پیشین، حالا هم از خود انسان و دیگران باشه. و اگر میگید نه با بعضی از اونها نه، لازم نیست که بگیم که این گزاره با همه سازگار باشه، با بعضی سازگار باشه، خب میگیم ملاک اون بحث چیه؟ این که میخواد بگین که این قضیه شما، حکم ذهنی جدید شما با بعضی ها سازگاره بعضی ها نیست، با کدام بعض اگر سازگار شد ما بایستی این را قبول بکنیم و اگر نشد قبول نکنیم. ترجیح به اصطلاح بلا مرجع ملاک ندار. البته این اشکال عرض کردم، اگر بر این مبنا هست که مقصود از سازگاری و انسجام با احکام ذهنی بشری باشه، نه فقط
خودش هم باشه، که میشه چون وقتی میگیم جدیده، یه فکر جدید،
خب
فکر جدید یعنی این آغاز ها دیروز نسبت به این موضوع یا نداشت یا به گونه دیگه فکر
کرد. خب
خب الان که جدید میاد، یعنی در واقع با اون قبلی ناسازگار میشه دیگه.
خب اگر ناسازگار شد نباید قبولش بکنه دیگه. یعنی
حقیقت
نداره،
آره
نداره،
یعنی به واسه دیگه این نظریه جلوی هر
نوع
تفکر جدید
در فرق
میگیره،
نه هر
نوع
را نه
بعضی
ها را. بله یعنی
نداشته باشه مشکلی نیست،
احسن
بله اگر داشته باشه بعد میشه اختلافش ثابت بشه، این دیگه براش حقیقت میشه.
همینطوره. خب من که اونجا عیب ندارم، اون اشکالی وارد این طرف میگه خیلی خب منم ملاکم همینه دیگه، من میگم اون گزاره ای را باید قبول کنم و حقیقت برای من داره که با اون ادراکات پیشینه من هماهنگ باشه، اگر نبود ردش میکنم.
اونجایی که اصلا مخالفم باشه ادراک قبلی رو رد میکنه، ادراک جدید رو دیگه هم داره،
نه مشکلی چون جدید یکی بحث قبلی ناخودآگاه میره، نه با قبلی ها باید سازگار باشه دیگه. غیر از کدوم؟ بله. سازگار باشه. عرض میکنم نگاه کنید، اگر چنانچه ملاک و معیار سازگاری با افکار و اندیشه های پیشین خودش باشه این اشکال وارد نیست، چون که میگوید ملاک حقیقت داشتن این است که این گزاره جدید من، حکم ذهنی جدید من با احکام پیشین من سازگار باشه، اگر نبود حقیقت نداره، رد میکنم دیگه. اینان مثل این که ما که با ملاک کاشفیت بحث میکنیم چیکار میکنیم؟ خب بعضی رو رد میکنیم دیگه. یعنی اینجور نیست که ماها که ملاکمون کاشفیت شد هر ادراکی را ثواب بدانیم، ما هم میگیم ادراکات بعضیاش خطا است بعضیاش ثوابه. اگر ملاک علمی شد که سازگاری با ادراکات پیشین خودش باشه مشکلی ایجاد نمیکنه، یه خودی محدود میکنه کار رو. ما محدودیت داریم، همه محدودیت دارن. میگه ادراکات و احکام ذهنی جدید بعضیش قبوله بعضیش ناقبوله، بعضیش حقیقت رو نداره دیگه، اشکال نداره. اما این اشکالی که وارد کردن بر این اساس است که ما ملاک را سازگاری فکر جدید با افکار بشری بدانیم. دقت میفرمایید؟ اگه بله با افکار بشری باشه این اشکال وارده، چون با همه افکار بشری که این چنین شیری خدا هم نافرید، این هیچ وقت پیدا نمیشه. این همه اختلافات در بین بشر وجود داره، یکی ماتریالیسته، یکی الهیه، یکی سوفسطاییه، یکی رئالیسته، اینا همه اختلافات دیگه، پس هیچ فکری حاصل نخواهد شد. و اگر میگید نه با بعضی از افکار بشری جدید سازگار باشه، میگه اون بس چه ملاکی داره. پس این اشکالی که وارد کردن، اشکال اول مبتنی بر اینه که ما مبنای سازگاری و انسجام را چه بگیریم؟ سازگاری فکر جدید انسان مثلا زید با افکار بشری ثابت، ولی اگر با افکار خودش پیشین خودش باشه نه این اشکال وارد نیست. این راجع به اشکال اول. بس اشکال اول ما در واقع یه تفسیری بهش دادیم، یعنی این که وارد کردن میتواند وارد نباشه و میتواند وارد باشه.
قضیه جدید چی محسوب میشه؟ اول آدم قضیه نداره که شروع میشه، اول قضیه که
حالا میرسیم اشکال بعدی، حالا میرسیم. بله، یکی از اشکالات که این اشکال دیگه وارده، چه مبنای سازگاری را افکار پیشین خودش بدانیم چه افکار پیشین بشری بدانیم، این اشکال دومی که میخوام بگیم علا کلل فرزن اشکال وارده. اون چی چیه؟ اون یعنی که خب حالا من قبل از اینکه حرف اینا رو بگم یه حرفی از کلام خودمون بگم تا این تمثیل ببینیم، آیون اشاعره که به حسن قبح عقلی معتقد نیستن در بحث معجزه دچار مشکل میشن. اونا هم مثل ما میگن، میگن که راه کشف صدق مدعی نبوت معجزه است. اونا همین حرف رو میزنن دیگه، که معجزه دلیل است بر این که این آقا که میگه من نبیم راست میگه. خب چجور معجزه دلالت میکنه که این راست میگه؟ عدلیه راحت هم طرفداران حسن و قبح عقلی میگن چون دادن معجزه به دست دروغگو قوی هست، مردم رو گمراه میکنه و خدای متعال هم کار قوی انجام نمیده، ما دیگه خیالمون جمعه. مدعی نبوت معجزه آورد با تکیه بر این حکم عقلی، قبح اعطاء معجزه به دروغگو و این که خدای متعال منزه هست قوی هست، ما میگیم درست میگه، کشف میکنیم. خب به اشاعره میگن آه شما که به حسن قبح عقلی که معتقد نیستید، اما از کجا شما اثبات میکنید که این آدم راست میگه؟ معیار شما چی چیه؟ چون ملاکی میگید اینجا نمیتونید بگید این قوی هست عقلا و خدا فعل قوی انجام نمیده، شما که به حسن قبح عقلی معتقد نیستی که گیر میکنن. برای حلش چه کار کردن؟ آمدن گفتن درسته، ما نمیگیم که عقل حکم میکند به این که این فعل قویه، ما هیچ قبیه عقلی نداریم، عقل به ما قبح و هیچ حکم راجع به قبح نداره، به حسن نداره، اما میگیم که عادت الله جرت به این که یعطی المعجزت و یظهر علی ید صادق، یعنی یک استحاله عادیه دارد ولو استحاله عقلیه ندارد. دقت میکنید؟ گفتم ما راه حل اون اینه، از عادت الهی، سیره الهی، یعنی سیره خدا را میدانیم، عادت خدا را میدانیم که خدای متعال معجزه را به دست کیا میده؟ به دست راستگوها میده. خب میگیم برادر جناب آقای اشعری، شما این عادت الله را کجا درآوردی؟ این عادت الله را کجا شناختی که عادت خدا اینه، سیره خدا اینه، روش خدا اینه؟ کجا دست آوردی؟ اگر عقل میگه خب میشه بعد عقلی، اگر عقل نمیگه نهایت شما میگید که خب ما دیده ایم، مثلا فرض بگیرید چند تا پیغمبر آمدید، ابراهیم آمد، عجب آدم راستگویی، نوح آمد راستگویی، چند تا آمدن کم کم کشف کردیم که خدا رویش اینه. خب یار چند تا اشکال داره، تو طولانی میشه. اولا اینکه خب این کشف به یقین نمیرسه، اگه یه آدمی از 10 سال راست میگفته ممکنه فردا بخواد دروغ بگه، من که یقین دارم که یعنی حتما تا حالا که راست گفته فردا هم راست میگه، شاید فردا دروغ بگه. بل آقا عقلا ها چه امتناعی داره؟ خب شاید فردا تا حالا راست گفته تا مردم ها اعتمادشون رو جلب کنه، از فردا میخواد دروغ بگه، اولین دروغش از فردا شروع میشه. چه ملازمه هست که اگر یک کسی تا حالا راست گفته حتما تا آخر هم راست میگه، مگر اسمتش قبلا کش کرده باشید؟ و الا اگر ما به عقل نرسیم، ما میبینید این عقل اینجور است، اگر نرسیم لذا رهبر معظم انقلاب، حالا چون به مناسبت نوع ده هم هست یه اشاره بکنیم بد نیست، در اون خطبه ای که فرمودن یادتون هست دیگه در دانشگاه، اون خطبه کذایی که واقعا تاریخی بود، خدا انشالله حفظ کنه این مرد عزیز، مرد بزرگ را انشالله تعالی، که چه وجود زی قیمتی واقعا داره. بله اونجا فرمودن که بعضی اشخاص را نام بردن که چون به اون اشخاص صحبتهایی شده بود و اینها، و اونم مثلا فلانی تا امروز قید کرده، یکی از آقایان را نام برد فرمود تا امروز در خدمت انقلاب بوده قید کرده، نگو قراده تا آخر معلوم نیست تا بعد چه باشه، ما نمیدانیم دیگه. امام رحمت الله علیه فرمود مثلا وضع حالای افراد ملاک، قبلا چی میکردن؟ هرچی میکردن دلیل نمیشه. آقا قبلا زندان رفته، خب زندان رفته باشه، ما چه میدونیم که زندان برای چه رفته است دیگه؟ لذا علما متکلمین به حبس قائلن، حبس عمل، یعنی مثلا ابلیس 4000 سال خدا را عبادت میکرد، شاید ملائکه هم قبطه میخوردن و گفتن عجب عبادت ما که دیگه کم آوردید، ولی خب بعد تمام شد پیکارش دیگه. حالا این یه حاشیه بود من باز کردم به خاطر قضیه که فردا هم درس نداریم به مناسبت نویده، حماسه در واقع حماسه است واقعا، شک نکنید ها، نویده یکی از حماسه هاست، از ایام الله انصافا. بله حالا جاش نیست من بخوام دیگه اون چیز معتقد هستم بگم، چون بعضی ها حالا یادمون نره چه میگفتیم، هاتون حاشیه شد دیگه، پرانتزی شد، بعضی ها هی سعی میکنن اینا ماستمالی کنن و یه جوری کم رنگ، حالا خیلی مهم نبوده و یه دعوایی بوده و حالا دو نفر با هم دیگه، بابا اینا نیست، والله اینا نیست، بالله اینا نیست، تالله اینا نیست، دیگه از این بهتر مسئله خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. ترجمه فرمایید، خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. ظلمی که به این کشور و به این انقلاب و به نظام شد مثل اون سال 80 اون قضیه فتنه‌ای که درست کردن نشد. این شکوه و این عظمت ملت یک برچسب بدی به این زدن. اون رهبری مهار کرد واقعا، اگر رهبری مدیریت نمی‌کرد خدا شاهده اصلا آبروی انقلاب تو دنیا می‌رفت دیگه. تقلب، تقلب چیزه یک کلمه است ولی خیلی بده، خیلی بده. نظامی که امانتدارترین نظام هاست در مسائل سیاسی، اینو متهم کنیم به اینکه این تقلب کرده. شاید 500 هزار رأی همین اخیر نشد تفاوت رأی، 500 نمیرسه دیگه. نظام این 500 تا رو حفظ کرد که اگر یقینا میخواست مته به خشخاش بزنه، همین تقلب نه، همین اختلافات و اینا رو تمام میشد، هوا هم منصورا میشد، اصلا دور دوم میشد. اصلا اینقدر نظام سماحت داره که همین مقدار رو به همین حد اقل رو گرفت و اعلان کرد. همه هم آقایان آمدن تبریک گفتن، خیلی واقعا خیلی شکوهمند بود انصافا. این انتخابات پس از انتخاباتش خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. همه آمدن، اون نامزدهای دیگه آمدن تبریک گفتن، چی کردن، خیلی جالب بود. این خیلی خوبه، این سماحت. مقصود الان اون یک قضیه، حالا از اینا همه گذشته، اینا رو بگذاریم کنار. آقایان میگن که پیامبر که مکه را فتح کرد گفت الیوم یوم المرحمه. بابا حالا نظام ما هم میگه یوم المرحمه. هی اینا میگن، آدم تعجب میکنه، اینا متوجه نیستن، اینا رو هی میگن یا خودشون اینا رو بی‌توجهی میذارن. من نمیفهمم واقعا، چون مطلب خیلی واضحه. خدا با اون عظمتش که ارحم و رحیم، اینا تا توبه نکنی نمیبخشه. بله شما توبه نصوح بکن، بعد خدا میگه آ بخشید. اتائب من الذن تمن چی، هر چی به اینا میگن بابا از سر خری شیطان بیا پایین دیگه. همه دارن میگن که این یک فتنه ای بوده، اشتباه شده، چه شده، این نباید اینجور میشد. همه میگن، یعنی همه اونایی که یه خورده منصف هستن، اینا همچنان سر حرفشون هستن، میگن نه تازه بعد از ما عذرخواهی هم بشه. نه تنها نمیگن که ما اشتباه کردیم، بابا ببخشید اشتباه کردیم، ملت اشتباه شد دیگه، حالا ما معصوم نیستیم، گناه کردیم، ببخشید، عذرخواهی میگن یه کلمه. نه تازه میگن اصلا بی خود بارا گرفتن، مثلا چیز کردن، یعنی حرفی هست که ما چه هستیم. این چه حرفاییه؟ یه بنده خدا یه وقت من اصلا واقعا روز دیدم رهبری نشسته، شخصیت به این سماحت، به این بزرگواری، آقا داشت سخنرانی میکرد، این بنده خدایی که میگم یعنی در محضر رهبری، و همین قضایای سماحت و ببخشی اونم عف داشته باشون داره به رهبر کنه، به رهبری میگه شما بیاید. و همین شب جمعه گذشته بود دیگه، همین شب، نم شما دیدید نم ندیدید، ندیدید یا دیدید، ما من گهگاهی گوش میکنم دیگه، میبینم یعنی بعضی بحثا رو. بله این دیروز و امروز و فردا هست چیزی. آره مثلا دیدید این بنده خدا، آخه بابا این تا این حرف چیه؟ مجری بهش میگه حالا این یه ثانیه شما وقت دارید، اون حرف آخر، میگه حالا من حرف آخر من است که چه رهبری در این ایام وحدت نم چه کار کنه. شما رهبری این نیازی به نصیحت شما داره؟ خودش این مطالب را ایشان نمیدانه، بحث وحدت و غیر ذالک را این بنده خدا، یعنی حرف آخری که میخواد بزنه این است. اینا ظاهرا میخوان این فضا سازی کنن، مثل این قضیه مذاکره با آمریکا بود که یه وقت اسمش نمیشه گفت، قبیح بود دیگه، ولی هی گفتن هی گفتن هی گفتن هی گفتن، اونقدر گفتن و گفتن و گفتن که کنه اصلا مشکل ما اینه که با آمریکا مذاکره نمیکنیم، همه مشکلات ما حل میشه اگر. لذا اون آقا هم در یکی از آقایون در انتخابات هم میگفت دیگه، میگفت بریم با فلان کس مثلا صحبت کنیم که کت خدای جهانه مثلا. یعنی اینقدر گفتن ها. خب رهبری بنده خدا دیگه چیکار کنه؟ گویا من بگم نه، اون وقت میگن که خب نمیگذارن آقا. خب بابا من اطمینان ندارم، ولی حالا بیاد برید امتحان کنید، حالا میبینی چی شده. هر روز یک چیزی در میارن، استاد جدیدی کوک میکنن که ولی چه دست خدایا. حالا به نظرم اینطور است. حالا اینا به هر حال یعنی بحث 19 انصافا کار بسیار شگفت انگیزی بوده، ولی زالا اینا باید بزرگ داشته باشه. این نداره ما فردا رو با رغبت روز درسمون تعطیل میکنیم، بعضی از تعطیلای خود دلخوریم، ولی فردا رو نه، من هیچ دلخوری ندارم. این انقدر عظمت داره که یک همایش بشه در خود کل کشور هم باشه، این نباید از یاد بره این قضیه. ولی هر کسی میاد فکر میکنه آقا زور، آقا زور که درست نیست که، زور بعدن زور بگه. یه بنده خدایی میگفتش که فلانی میگو اگه اون 13 میلیونی هم که به من رأی دادن همه بگن تقلب نشده، بازم من میگم تقلب شده. این دیگه واقعا دیگه این آدم اونقدر مثلا بگی همه 13 میلیون یا آقا میگفت دیگه حالا الهده الان شخص تو تلویزیون گفت، یعنی در گفتگوی تلویزیونی من نگاه میکردم گفت مثلا اینکه چه می‌خواستم بگیم حالا به کجا رسیدیم مثلا اینجا اومدیم ما استاد آقای سیفی آره ها اینا میگن که حالا اولا شاید از همین فردا میخواد دروغ بگه، میگه آ تا حالا دروغ نمیگفته حالا میگه، از این بگذریم. اون اولین انبیا را چیکار میکنید؟ مشکل اون بحث اصلی اینجاست. اون اولین انبیا چی؟ اونجا که عادت الله هنوز معلوم نشده که اون مردمان اولی که اولین پیغمبر براشون آمد، اون اقوام پیشین از کجا بفهمند که این پیغمبری که آمده معجزه داره؟ این راست میگه، چون هنوز عادت الله را که نمیدونن که، مگر به عقل دوباره رجوع کنید. حالا حرف این آقایون اینه، اشکال اینا اینه، اگر گفتیم که ملاک حقانیت این گزاره الف اینه که با گزاره های ب و جیم و دال و هی و یه و چه و چه که قبلا داشتیم چه هست؟ سازگاره. خب میریم سراغ اون قبلیش، از الف میریم اون قبل، از ب چه؟ با جیم سازگار. جیم چی؟ با دال سازگاره. دال چی؟ با هی سازگاره. بالاخره میریم اون اولین قضیه. اونا چی میگید؟ اون اولین گزارهی که برای انسان، برای زید حاصل شد، میخواد ببیند این حقیقت داره یا نداره. از کجا بفهمه این حقیقت داره یا نداره؟ اگر بگیم که این گزاره گزارهیه که با بعدن با بعدی ها سازگاره، که بعدی هم نیمده که تازه دور هم میشه، اگر بگیم که با قبل از خودش قبلی نداره، خب بدیهیات سوال میکنه، میگه اون بدیهیات بر چی شدن؟ چون ملاک حقیقت داشتن و درستی یک گزاره این شد که با قضایای قبلی سازگار باشه.
یا معنی کنم مشکل نداریم ناسازگار نباشه.
با چی چی؟
میگم با گزاره قبلی ناسازگار نباشه. اصلا گزاره این نیست که ناسازگار باشه.
اولی که بعدیات درک نه. با این نمیشه نگاه کنید. بحث اینه باید ما یک گزاره هایی داشته باشیم با اونا سا. پس بالاخره اون اولین گزاره ای که شما میگید که این علم شد که ناسازگار نیست با قبلی، قبلی که نداره که این ناسازگار نباشه، چه سازگار باشه، چه احراز کنیم سازگاره. ما هم مثلا گاهی میگیم فلان مطلب اگر با دین مخالف نباشه نمیخواد احراز کنیم موافقستا، اگر مخالف هم نشد با قرآن و سنت میگیم قبولش میکنیم. یه وقت یه کسی میگه نه، مخالف نبودن با کتاب سنت کافی نیست، باید موافقتش هم احراز کنیم. این یه مقدار دست آنم را باز میکنه، ولی بالاخره باید یه چیزی باشه، بیمایه فطیره. باید قضیه سالبه محصله نیست، ملاک انسجام گرایی یا موجبه موجبه هست یا معدولت المحموله، یکی از این دوتاست، یا سالبه به اصطلاح بله محصله نمیتونه باشه که بگیم اصلا به انتفاع الموضوع. حرف این آقایون اینه. خب اون اولین گزاره با چی اکنون میگم حقیقت داره؟ مگر شما بگید نه، ملاک حقیقت دو چیزه، یکی قضایای بدیهیه که اینا به نفسها دیگه خودشون مثلا حقیقت دارن، یه قضایای غیر بدیهیه، پس بنابراین یک ملاک نشد. اون ملاک بدیهیات اون وقت چی هست؟ ببینیم هر چی هست اگر مطابقت با واقع خود اینجا هم سرایت میده. پس اینم یک اشکال، این اشکال وارده ها، این اشکال که میشه بعد عدم جامعیت، این اشکال وارده، یعنی این نظر شما جامع الافراد نیست، گزاره های اولیه ای را که انسان بهش میرسه این نمیتونه حقیقتش را در واقع روشن بکنه. این هم یک اشکاله که اشکال وارده. و یک اشکال هم حالا اینا من بگم دیگه، این مختصر از زیاد طول نمیکشه، دو دقیقه تمام میکنم، یک دقیقه دو دقیقه. اون اشکال عدم المانعیت اون چیه؟ اون اینه که هم شما قبول دارید هم ما، یعنی خود این آیان انسجامگراها قبول دارن که بعضی از گزاره ها یا احکام افسانه است، تخیلات، افسانه ها، اساطیر، اسطوره ها، بالاخره همه قبول داریم دیگه، یه چیزی را میبافند بدون اینکه هیچ گونه منشأی داشته باشه، خلق ذهن آدمه، یعنی جزء افسانه ها و اساطیر و ایناست، افسانه ها، تخیلات. حالا اگر این افسانه را جوری بسازن که همه اجزای درونیش با هم سازگار باشه، یعنی این چیزی که مینویسن، افسانه ای را که طرح میکنن، اسطوره ای را که طرح میکنن مینویسن، طرحنامه جوری است که تمام اجزا، یعنی گزاره های این با هم سازگاره، باید بگیم حقیقت داره. در حالی که هر دو اعتقاد داریم که اینا حقیقت نداره، اینا افسانه هستن. اسمش هم می‌ذاریم افسانه، والا افسانه معنی نداره که، افسانه این حقیقت نداره. پس نظریه شما لازمه‌اش این است که افسانه ها که بر افسانه بودنش، بر باطل بودنش اتفاق نظر داریم، حتی خود انسجام گراها، اینا باید حقیقت داشته باشه. و حالی که یعنی عدم المانع، یعنی افسانه ها و اساطیر هم طبق این معیار باید براش حقیقت قائل بشیم. این هم یک اشکاله. حالا یه اشکال دیگری هم داره، چون وقت گذشته، این بمانه انشالله برای دیگه آینده، فردا که خاطر 9 است، پس فردا هم که بله شهادت امام عسکری علیه السلام هست دیگه، چهارشنبه هم شما دست ندارید که خود به خود رفتا دیگه، برید انشالله مطالعه بفرمید. صلی الله علی محمد.